بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حدیث دومی که در کافی شریف جلد دوم صفحه 293، حدیث سوم، این روایت رو مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل می‌فرماید. اولا این روایت رو سندش رو ببینید. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم شخصیت بزرگواری است، امامی و ثقتون. عن ابیه، ابیه ابراهیم ابن هاشم قمی است که اون هم به نظر ما امامی و ثقه است. عن ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع در سند این روایت. عن ابی المقراء که امامی و ثقه است، حمید ابن المسناست که اون هم امامی و ثقه است. عن یزید ابن خلیفه که اون هم حارسیه که واقفیه، ولی عرض کنم گر این که ثقه است و مورد تأیید علمای رجاله. قال ابو عبدالله، سند روایت سند درستی است، به اضافه این که در کافی شریف ذکر شده و سند هم سند درستی است. آقا امام صادق علیه السلام می‌فرمایند کل ریاء شرک، انه من عمل للناس کان ثوابه على الناس و من عمل لله کان ثوابه على الله. ریا شرک، کل ریاء شرک، انه من عمل للناس، کسی که عمل می کند برای مردم ثوابش هم بره از همون مردم بگیره. اگر شما عملتون برای مردمه، ثوابش هم از مردم بخواهید. و من عمل لله کان ثوابه علی الله. اما اگر عملتون خالص باشه برای خدا، اجرش رو از خدا بخواهی. توجه دارید که مسئله ریا و مسئله سمعه در روایات و در کلمات بزرگان دو چیز استعمال شده، یکی ریاست یکی سمعه. سمعه اونجاییست که از ماده سمعه و ریا از ماده رؤیتی، یعنی ریاهایی که شما در انظار انجام میدید که مردم ببینند و بگن عجب آدم خوبیه، میگیم ریا. اون کارهایی که از طریق گوش انجام میدید گوششون میشنوه شما داری ذکر میگی، اگر این گوششون داره میشنوه که شما مشغول ذکرید و مشغول دعایید و اینها، ولی ریاان دارید این کارو میکنید، اونو بهش میگن سمعه. پس سمعه هم همون ریاست، منتها یه موقع ریاییست که در انظار انجام میشه، چشم بیننده رو خیره میکنید که داره من چه آدم خوبی هستم، یه موقع گوش او رو جذب میکنید که من دارم این دعاها رو میخونم، این ذکر رو میگم، اونو بهش میگن سمعه. فرق سمعه و ریا اینه، سمعه از ماده سمعه و اون ریاهایی که به وسیله جذب گوش انجام میشه و به گوش مردم میرسه. خب یکی از چیزهایی که برای ما طلبه ها لازمه مسئله خلوص نیته. ببینید حالا مردم دیگه هرچه دارند و هستند یک طرف، ولی من و شما باید حواسمون جمع باشه. یکی از کارهایی که 100% برای ما لازمه مسئله خلوص نیته. اعمال ما، رفتار ما اگر خالص برای خدا باشه خیلی ارزشمنده. درسمون، بحثمون، تدریسمون، مباحثمون، مطالعمون، تحقیقمون، تقریر نویسیمون، تمام کارهامون برای خدا باشه. سعی کنیم خلوص رو در اعمالمون داشته باشیم. اگر خلوص نداشته باشیم خسرت دنیا و آخره. این آخوندی ما که فایده ای از نظر دنیایی نداره، دنیامون اینطور آخرتمونم از بین میره، خسرت دنیا و آخره. لذاست که مسئله خلوص خیلی ارزشمنده و جزو شرایط لازم برای انسان، هر انسانیه، مخصوصا یک روحانی. شما شخصیت‌های بزرگواری که در اسلام به مقام‌های والایی رسیدند، اگر دقت بفرمایید ببینید اونهایی که خلوص داشتند بیشتر به مقامات رسیدند، و خلوص و اخلاص شرط اول حرکت تکاملی انسانه. شیخ انصاری رو اعلی الله مقامه الشریف رو دربارش شنیدید، کتابهاش هم میدونید، شخصیت علمیش رو میدونید، ولی یه مقداری به احوالات شیخ انصاری توجه کنید. مرحوم آخوند ملا علی همدانی که از علمای بزرگ بود و فوت کرد در همدان، من زیارت کرده بودم ایشون رو، خیلی شخصیت بزرگواری بود، درس آخوند عرض کنم همدانی هم من رفته بودم درس خارجشون یه مدتی، در تابستانها ما می رفتیم همدان در درس ایشون شرکت میکردیم. شخصیت بزرگواری بود، خیلی جنبه های علمیش قوی بود، جنبه معنویش هم خیلی قوی بود و مورد احترام مرحوم امام و تمام مراجع بزرگ بود، مرجع تقلید بود که از ایشون تقلید میکردن. ایشون نقل میکنه، میگه ملا حسین قلی همدانی که عارف معروف، ملا حسین قلی همدانی از عرفای به نام ایشون، میگه من رفتم نجف در درس مرحوم شیخ انصاری شرکت کردم. شیخ انصاری درسی داشت، ایشون میگه من، این عارف بزرگ میگه من رفتم در درس مرحوم شیخ انصاری شرکت کردم. حالا شیخ انصاری کیه؟ شیخ انصاری کسی است که رئیس حوزه و مرجع تقلید و اون شخصیت بزرگوار شیخ انصاری. بعد توی درس دیدم که آقای شیخ انصاری توجهش به یه سیدی بیش از دیگرانه. گاهی استاد نگاهش هی به یه کسیه، با احترام به یکی نگاه میکنه، توجه بیشتری به یک کسی داره. خب ایشون میگه من دیدم نه، شیخ انصاری توجه خاصی به یه سیدی داره. دقت کردم یه روز دو روز چند روز، دیدم نه، به این سید یه توجه زیادی داره. بعد پیگیر شدم، رفت آمدهای شیخ رو کنترل کردم، تا دم خونه دنبالش میرفتم، هر موقع شیخ از خونه بیرون میومد دنبالش میرفتم. دیدم شیخ انصاری یک روز در هفته میره خونه این سید، میره خونه این سید، توی خونه درو میبندن، میره خونه این سید که از شاگردان خود شیخ بوده. خونه یکی از شاگرداش که سید بوده، مرحوم شیخ انصاری میرفته خونه او. میگه من مواظب بودم که دیدم نه، هر هفته شیخ انصاری رئیس حوزه میره خونه شاگردش و میره تو خونه درم میبنده و اونجا یه مدتی هست و بعد میاد میره بیرون. گفتم خب چیکار کنم؟ کنجکاو شدم که من ببینم یه جوری منم برم توی این خانه ببینم چه خبره، شیخ انصاری با این سید چیکار داره. بعد میگه با خودم فکر کردم، گفتم یه استخاره‌ای، مسئله چیزی رو مطرح میکنم، در میزنم خونه سید وارد میشم. یه روز میگه ملا حسین قلی همدانی، این شخصیت بزرگوار، میگه من رفتم در خونه سید، وقتی دیدم شیخ انصاری رفت توی خونه، منم رفتم پشتش در زدم. بعد از یه چند دقیقه در زدم و سید آمد در خونه، در رو باز کرد، گفت بله. گفتم یه عرضی داشتم، میخواستم استخاره‌ای، مسئله چیزی سوال بکنم، و اون سید گفت بفرمایید، و رفتم تو. دیدم شیخ انصاری دو زانو در مقابل اون سید که شاگرد شیخ بود نشسته، و اون سید داره موعظه میکنه شیخ رو، نصیحت میکنه. تعجب کردم شیخ انصاری با اون مقام اومده خونه شاگردش، و شاگردش یه سید پیرمردی بود، نصیحت میکرد به شیخ. خب ما گفتیم استخاره ای داریم، و بالاخره من پررویگری کردم و موندم اونجا، موندم، بلند نشدم، نصیحت ها رو کرد و توصیه های رو اون سید پیرمرد به شیخ انصاری انجام داد. بعد شیخ انصاری بلند شد رفت، من موندم. با اون سید گفتم اجازه میدید که منم بیام، هر موقع شیخ میاد منم بیام شاگرد شما بشینم گوش بدم؟ گفت نه، نمیشه، اون شیخ انصاریه، اون رئیس، وقت نداره، یه ساعت خاصی میاد اینجا و میره، کسی دیگه هم نیست، ولی من یه درس عموم دارم، یه عده‌ای میان، شما در اون ساعت بیا. بالاخره در اون ساعتی که شیخ میومد اجازه نداد که من برم، ولی در یه ساعت دیگه‌ای که یه عده دیگه میومدن، من اونجا رفتم و شرکت کردم. اون سید کی بود؟ اون سید علی ششدری بود که اون هم از علمای بزرگ بود ولی مخفی بود، کسی اوائل نمیشناختش. بعد از شیخ انصاری اون مشهور شد، یعنی شیخ توصیه کرد که به ایشون رجوع بکنید، ایشون مجتهده و مورد توجه مردم قرار گرفت. شما چه میبینید؟ یک مرجع جهان تشیع مثل شیخ انصاری بر خودش لازم میدونه هفته یک بار بیاد خونه شاگردش که یه پیرمرد سیدیست او رو نصیحت بکنه. از نظر علمی شیخ انصاری خیلی بالاتر از مرحوم ششتریه، ولی مرحوم ششتری یه پیرمردیست که از نظر شیخ اخلاقیه، میشه ازش استفاده کرد. خودشو مقید میکنه بیاد خانه شاگردش و دوزانو بشینه و از شاگردش استفاده بکنه. احتیاج به نصیحت داره. شیخ انصاری با اون مقام احتیاج به توصیه داره. خب این چیه؟ جز خلوص در این چیزی شما میبینید که اینها خلوص داشتند، با اخلاص کار میکردن. اگر درس میخوندن با اخلاص بود، اگر تدریس میکردن با اخلاص بود، هر کاری انجام میدادن خالصا لوجه الکریم انجام میدادن. برای که خوب شیخ انصاری رو بفهمید، بشناسید، نمونه های رو براتون عرض میکنیم. مرحوم شیخ انصاری در زمان صاحب جواهر مرجعیت با صاحب جواهر بود. صاحب جواهر مرجع تقلید شیعیان جهان بود، شیخ انصاری هم یه مدرس خوبی بود، درس میداد در همون زمان صاحب جواهر. یک مدرس قویی در حوزه نجف به نام شیخ انصاری بود، ولی صاحب جواهر دیگه مرجع تقلید کل بود و همه از صاحب جواهر تقلید میکردن. صاحب جواهر وقتی که فوت میخواد بکنه وصیت میکنه و توصیه میکنه به همه علما و مردم که همه بعد از من از شیخ انصاری تقلید کنین، ایشون بعد از من مرجع تقلید است و باید از شیخ انصاری تقلید بشین. مرحوم شیخ انصاری قبول نمی کنه، میگه نه، من نه رساله میدم و نه مرجع تقلید. هرچی میگن بابا شما صاحب جواهر شما رو تعیین کرده، حوزه نجف از هم میپاشه، شما باید بپذیرید مرجعیت رو. میگه نه، ما یه هم مباحثه‌ای داشتیم به نام سعید العلماء در بابل مازندران، اون از من اعلمه، برید سراغ او. سعید العلمایی که قبلا با من هم مباحثه بوده، اینو شنیدید شاید داستانشو، و او از من اعلمه و امتناع میکنه از قبول مرجعیت و نامه ای می نویسن به سعید العلماء که شما اعلم از شیخ هستید یا نه چنین و چنان. جواب نامه میاد که نه، شیخ انصاری از من اعلمه، البته من اون موقع که با هم هم مباحثه بودیم من اعلم بودم، ولی ایشون چون در حوزه بوده و مشغول تدریس بوده و من کنارگیری کردم از تدریس، الان شیخ انصاری از من اعلمه، لذا مردم باید از شیخ انصاری تقلید بکنن. بعد از این جریان اون وقت شیخ رساله می نویسه و مردم ازش تقلید میکنن. در همون زمان صاحب جواهر هم خیلی ها نظرشون این بوده و واقعا هم همینطور بوده که شیخ انصاری از صاحب جواهر اعلم بوده، یعنی از نظر اصولی میگفتن اعلمه، شیخ انصاری اعلم از صاحب جواهر از نظر اصولی، ولی از نظر فقهی شاید صاحب جواهر مقدم، مثلا بعضی ها میگفتن مقدمه. خب ببینید شیخ انصاری شخصیتی است که اون یه نمونه زهد و تقواش که میره خونه شاگردش و موعظه شاگردش رو توجه میکنه، اینم یه نمونه در مورد مرجعیتش که میبینید از مرجعیت فرار میکنه و امتناع میکنه. شما در همین زمان نهازا مرحوم امام رو ببینید، من خودم شاهد بودم حاضر و ناظر که خب مراجع بعد از فوت آیت الله بروجردی آمدن همه رساله دادند و مرجعیت، ولی مرحوم امام حاضر نشد رساله بده. هرچی به ایشون اصرار کردند که بابا شما درستون از همه شلوغتره و شاگردای شما از همه قویترن، هم کمش زیاده هم کیفش زیاده و همه میخوان که شما رساله بدید، ایشون امتناع کرد. تا چند سال گذشت و ایشون رساله نداد. بعد از چندین سال دیگه شاگردای ایشون رساله ایشون رو چاپ کردن. اینم یه نمونه. خلوص و اخلاص امام رو شما شاهد بودید. حالا ما که شاهد بودیم، ما خودمون دیدیم که امام قبول نکرد و چند سالی ایشون اصلا رساله نداد و عرض کنم بر این که ولی مراجع دیگه همه رساله دادن. شما در مقام معظم رهبری رو هم همین طور میبینید. مقام معظم رهبری وقتی که مسئله رهبریت ایشون مطرح میشه، ایشون امتناع میکنه، میگه من قبول نمیکنم رهبری رو. نه رهبری رو قبول میکنه نه مرجعیت رو قبول میکنه، تا اینکه با فشاری که میگن تکلیف شرعی است بر شما، کسی دیگه ای نیست که این کار رو به عهده بگیره، با اجبار و اکراه این کار رو قبول میکنه. خلاصه این است که شما توجه داشته باشید در این مسیر تنها راهی که وجود داره اخلاصه. این که کسی صلاحیت برای مرجعیت داره که از مرجعیت گریزان باشه. کسی که میبینید از مرجعیت گریزانه و دنبال مرجعیت نیست، او بیشتر صلاحیت داره برای مرجعیت تا کسانی که دنبال مرجعیت هستند. علمای ما اینطور بودن، بزرگان ما اینطور بودن، مثل مرحوم امام، مثل مرحوم شیخ انصاری و مثل مقام معظم رهبری و شخصیت‌های زیادی که ما در این زمان هم شاهدش هستیم. این نشانه اخلاصی است که همه ما باید این اخلاص رو داشته باشیم، و اگر اخلاص نداشته باشیم تمام اعمالمون تباهه، جز این که برای ما سیئه بنویسن چیز دیگری نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.